در خط خبرهای مهم، تاجیکستان برای ساختن مکتب 20 میلیون دلار قرض میگیرد. ادامه سفر کره پرزیدنت امامعلی رحمون در روسیه و هلاکت دو طفل یک خانواده در پی غرق شوی. سلام و برنامه نویدی بومدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 26 دکبر. شرکت ایرس مسئول نگاهبین راه دوشنبه خوجند چناق خبر می‌دهد که در مسیر دوشنبه چناق بارش پرشدت برف ادامه دارد. این شرکت با پخش بیانیه گفت با مقصد ایجاد نکردن مانع به حرکت دیگر نمود ماشین‌ها، گزارش فورا و اتومبیل‌های برکش پرسپدور موقتاً محدود کرده شده است. شرکت از رانندگان خواهش نموده است که با اتومبیل‌های دارای تیر پیشبر یا پریدوک و آمادگی به موسم سرما خاص برابر آیند. کمیته حالات فوق‌العاده قبلا خبر داده بود که روزهای نزدیک در ناحیه‌های کوهی تابه جمهوری فرامدن ترما پیش بینی شده است. امروز در شهر سنت پترزبورگ روسیه نشست غیررسمی رهبران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل آغاز می‌گردد. در این نشست امام‌علی رحمون رئیس جمهور تاجیکستان نیز اشتراک می‌کند و بعد از ظهر دیروز به شهر سنت پترزبورگ روسیه سفر کرد. در خصوص نشست غیررسمی سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند پیش هنگام ارائه پیام ویدیویی خود به سران حکومت‌های کشورهای این عضو خبر داده بود. اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان زیر نفوذ روسیه 32 سال پیش به خاطر سرجام کردن 15 کشور شوروی سابق تأسیس یافته است. آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و اوکراین شامل این سازمان هستند. نمایندگان اوکراین چند سال پس در نشست‌های این سازمان شرکت نمی‌کنند. تاجیکستان برای ساختن مکتب‌های نو از فوند سعودی رشد 20 میلیون دلار قرض می‌گیرد. فیض‌الدین قورزاده وزیر مالی تاجیکستان 22 دکبر در نزد وکیلان مجلس نمایندگان گفت این قرض به مدت 25 سال و با 1.5% سالانه گرفته می‌شود. با گفته قورزاده مبلغ فوند سعودی رشد برای ساختن 19 مکتب و دو بنای معماری ساحه معارف در 18 شهر و ناحیه‌های ولایت‌های سغد و خاتلان و ناحیه‌های تابع جمهوری صرف می‌شود. ساختن این مکتب ها با گفته مقامات تا سال 2028 پیش بینی شده است. شکایت ها از کمبود مکتب در منطقه های تاجیکستان بارها صدا داده است. بعضی ساکنان میگویند از سبب نبودن مکتب فرزندان آنها راه دراز را طی کرده به دیهه‌های اطراف می روند. دو طفل یک خاندان که یک چهار و دویمی دو سال داشت در آب کانال دیهه وحدت ناحیه شهرستان ولایت سوخت غرق شدند. طوری کمیته حالات فوق‌العاده خبر داده است سبب غرق شوی کودکان به نظارت والدان است. این کمیته نگفته است که حادثه کی رخ داده است. احتمال می‌رود آن روزهای نزدیک رخ داده است. جسد این دو طفل را ساکنان دیهه پیدا و به مقامات دخل دار سپردند، گفته است این نهاد. به نوشته کمیته حالات فوق‌العاده، هلاکت نابالغان در آب‌های کشور حادثه نو نیست و اکثران بر اثر بی‌نظارتی کلانسالان رخ می‌دهند. و حالا می‌رویم به ناحیه واسه که آنجا بازار هولبوک پس از تنفس یک ماه باز از مردم پر شد. حکومت محلی فعالیت بازار را بنابر رعایت نشدن طلبات سانیتاری موقتا منع کرده بود. آیا مشکل حل شد و رهبریت ساکنان چی می‌گویند؟ محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
بازار هولبوک در ناحیه واسه پس از تنفس یک ماه باز از مردم پر شد. یک ماه پیش حکومت محلی فعالیت بازار را قطع کرده بود. گفته می شود که سبب بسته شدن بازار رعایت نشدن طلبات سانیتاری بوده است. رهبریت بازار می گوید که با حل این مسئله بازار دوباره درهای خود را باز کرده است.
کمبودی داشتیم در مسئله بازار، مسئله سانیتاری، مسئله کامیروی نگهداری، مسئله پجاری نیخای، همخیر از طرف یکمش سندگ زدم تا اشلاح کنیم با ویش میکنیم با خیلی اشلاح کردیم کمبودیم با منا کشودمش.
این بازار در بین مردم با نام جمعه بازار معروف است. مسئولین میخواستن بازار را به روزهای دیگری هفته منتقل کنند. مدیریت بازار میگوید آنها چندین بار این کار را امتحان کردند ولی کار نکرد.
روز دوشنبه سه شنبه گفتم بکنیم با سبب که روز جمعه آدمو بشورن ماشین راه محکم میشوه مقدم همی همین روزو نشید نمیمادن آدمو.
بازار هولبوک در کنار راه آهن و شاهراه بین المللی قرار دارد. سبب دیگری بسته شدن بازار زیاد بودن ماشین ها بود. با وجود نظارت پلیس مشکلات تا حال باقی مانده است. رئیس ناحیه وسه گفت به این دلیل تصمیم گرفتن تا پیدا کردن راهی حل کاری بازار را منع کنند.
قدیر آدم میشون مدام های پومیر می های کلوب می های مومین آباد می های همه با رئیس ناحیه را چیمه ملیسا نمیرسه که میشون ایجا دای داری بزرگ هم خیل اوجا اوش هم خیل ملیسا هم شتاچ نمیرسه که همه اوجا دا پارتی همو ترتیبوتا نگو کنم.
بازار هولبوگ یکی از کلانترین بازارهای منطقه بوده، با کالاهای دسترس خود خریداران و تاجران زیاده را جلب میکند. پس از بسته شدن بازار، تاجران با رئیس ناحیه صحبت کرده اند و وعده داده اند که کمبودی ها را برطرف خواهند کرد.
این بازار در پهلوی شاهراه بین المللی قرار داشته، بعضی وقت تنبشوی به چشم میخورد. حکومت ناحیه میگوید یک سبب اصلی قطع کردن فعالیت بازار همین تنبشوی ماشین ها بود.
باری اول نیست که بازار هولبوگ بسته میشود، اما پس از هر بسته شوی دوباره به کار شروع میکند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، بازار هولبوکی ناحیه واسه.
تاجیکستان بازار پنجم مشترک با افغانستان را بازگشایی کرده است. این بازار با نام شاهان در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و ناحیه خواهان ولایت بدخشان افغانستان در اولی ماه دکبر فعالیتش را از سر گرفت. پیش از این در آغاز ماه سپتامبر تاجیکستان با بازگشایی چهار بازار مشترک نزد مرزی در شهر خوروغ، ناحیه های اشکوشین و ونجو در وازی ولایت مختار کوهستان بدخشان و ولایت بدخشان افغانستان اجازه داده بود. این بازارهای نزد مرزی بر اساس سازشنامه میان تاجیکستان و دولت پیشین افغانستان از سال 2006 به این سو باز شده بودند، اما در سال 2020 زمانی همگیری کرونا ویروس و سال 2021 بعد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تاجیکستان این بازارهای مشترک را بسته بود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفرش به شهر خوروغ 18 آگوست امسال از تصمیم بازگشایی این بازارها خبر داده بود. بازگشایی بازار پنجم مشترک در حالی است که تاجیکستان در میان کشورهای همسایه طالبان در منطقه یگانه کشوری است که هیچ روابط رسمی با طالبان ندارد و اعلام کرده است که تا زمانی به سر کار آمدن یک حکومت فراگیر، حکیمان فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. اما صرف نظر از این موضع گیری، تاجیکستان با افغانستان زیر حکومت طالبان برق می فروشد و از طریق گذرگاه های گمرکی پنج پایان شرخان بندر ترانزیت مال و کالا را به راه مانده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
۲۶ دکبر سال 1991 شروع جمهوری های شورای عالی اتحاد شوروی اعلامیه ختم موجودیت SSSR را قبول کرد. این تصمیم بعد تأسیس سازمان کشورهای همسود گرفته شد و با همین بعد نزدیک 70 سال موجودیت به SSSR خاتمه بخشید. تاجیکستان هم یکی از امضاگذاران این اعلامیه بود. 26 دکبر سال 2013 تاجیکستان بار اول مفهوم غلام فروشی را به قانون گذاری خود وارد کرد و جزای سنگین از 5 تا 12 سال زندان را برای چنین جرم تعیین نمود. ماده نو در کدکس جنایی تاجیکستان غلام فروشی و استفاده مهنت غلامانه عنوان و در شرایطی که مردی کاری یا مهاجرت کاری شهروندان در داخل و خارج کشور به یک پدیده معمولی تبدیل شده است خیلی مهم و سری وقتی دانسته شد. 26 دکبر سال 2011 شهرشناس معروف و محقق زبان تاجیکی در دانشگاه هومبولت آلمان منفرد لورنس برنده اردن دولتی تاجیکستان با نام دوستی شد. دانشمند آلمانی 88 سال عمر دید و تمام عمرش را به آموزش زبان و ادبیات تاجیکی و فارسی بخشید. منفرد لورنس و یرژی بیچکا خواهرشناس چخ از دوستان همیشگی تاجیکستان و زبان و فرهنگ آن بودند.
بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 119 سومانی و 30 درم، 100 دلار 1000 سومانی و 95 درم و 100 یورو به 1206 سومانی برابر است. این خرید رسمی است و در بانک های تجارتی فرق می کند. شما برنامه نوید بامدادی را تماشا کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سمانه و صحیفه و اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا فردا خدا نگهبانتان.
خیلی زیمیستان خیلی من تلفن خیلی ارزان شد، 2-3 تومان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سروزیر اسرائیل گفت که صلح در نوار غزه تنها در صورت نابودی گروه حماس امکان پذیر خواهد شد. بنیامین نتانیاهو غیر نظامی کردن غزه و کاهش تندروی در جامعه فلسطینیان را از شرط های دیگر نام برد. آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمان تروریستی می دانند. در مطلبی که نشریه The Wall Street Journal روز 25 دکبر نشر کرد، بنیامین نتانیاهو درباره سخت‌تر شدن جنگ هشدار داده است. درگیری میان اسرائیل و گروه های تندروی حماس دوونیم ماه باز ادامه دارد، پس از آنکه جنگجویان حماس روزی 7 اکتبر امسال 1200 نفر را در اسرائیل کشته، حدود 240 نفر را گروگان گرفتند. مقامات تندرستی غزه میگویند در 2 ماه اخیر و در پی حمله های اسرائیل زیاد از 20400 فلسطینی کشته شدند. مقامات اسرائیل تا این دم مرگ 156 سرباز خود را در جنگ تصدیق کردند. اظهارات آخری نتانیاهو در حال صدا داد که مقامات سازمان ملل درباره کشته شدن بعضی از آیله ها در اردوگاه پناهجویان در غزه گزارش دادند. حمله شب 24 و 25 دکبر امسال صورت گرفت. همزمان با این تلاش ها و درخواست ها برای آتش بس دوم میان اسرائیل و حماس افزایش یافته، ولی تا حال نتیجه به بار نیاورده است. دادگاه ناحیه بوستانلیق ولایت تاشکند ازبکستان یک کارمند پیشین پلیس را در تجاوز دختری 13 ساله عیبدار اعلام کرد و 15 سال از آزادی محرومش نمود. حکم 25 دکبر صادر شد و نظر پلیس و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. خدمات مطبوعاتی دادگاه عالی ازبکستان اطلاع داد که کارمند پیشین پلیس 31 سال داشته، بررسی پرونده او پشت درهای بسته صورت گرفته است. دادستانی بوستانلیق در رابطه با این حادثه زده چند ساکن محلی هم پرونده باز کرده است. آنها به فراهم آوردن شرایط برای تجاوز متهم می شوند. به گمانبران از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. می آیم به تاجیکستان. پزشکان دندان عزت امان حامی زندانی مهاجران را در دوشنبه جراحی کردند. محمد یوسف خالوف پسر عزت امان خبر داد که جراحی روز 25 دکبر امسال خوب گذشت. تلفنی گفتند که خطری به سلامتیش جای ندارد، تنها به معالجه دندان ها باید ادامه دهد. پدرم به اتاق محبس برگشت است، گفت خالوف روز 26 دکبر به رادیو آزادی. پیشتر نزدیکان عزت امان با نگرانی گفته بودند که او بیشتر از یک ماه باز از درد دندان رنج می کشد و خطری گذشتن زردابی دندان به معنی سر زیاد است. ایزدمان که در گذشته از حقوق مهاجران در روسیه حمایت و بعضن از سیاست مقامات تاجیکستان تنقید می کرد، ماه مارس سال 2021 از روسیه رانده شد. او را در دایره 2 پرونده قلابی در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم کردند. خودش و نزدیکانشان آن را رد کردند. جانبدارانش دارای انگیزه های سیاسی می دانند. ماشین های برکش شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان که در جریان مناقشه ماه سپتامبر سال گذشته در 2 طرف درمانده بودند عوض کرده می شوند. در این باره نمایندگی پرزیدنت صادر جباروف در ولایت بودکن خبر داده است. حکومت ولایت سغد تاجیکستان از جریان ملاقات با جانب قرغیزستان خبر داده، ولی درباره تبادل ماشین های درمانده چیزی نگفته است. جانب قرغیزستان خبر داده است که توافق برای عوض کردن ماشین های درمانده در این نشست حاصل شد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. وزارت کارهای داخلی روسیه تهیه‌گری سلسله فیلم انیماسیونی ماسیانیا الیک کووایف را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. کووایف که از سال 2006 به این سو در اسرائیل به سر می‌برد معلوم نیست بر اساس کدام بند کدکس جنایی روسیه جستجو می‌شود. وزارت عدلیه روسیه روز جمعه گذشته تهیه‌گری فیلم ماسیانیا را اگنت خارجی اعلام کرد. در سامانه وزارت گفته شده است که او ضد جنگ علیه اوکراین می باشد. رسانه ها ماه اکتبر امسال خبر دادند که علیه کووایف پرونده جنایی باز شده است و او را دعوت به فعالیت های متهم می کنند که به امنیت دولت خطر دارد. جزئیات پرونده آشکار نمی شود، تنها گفته شده است که به باز شدن پرونده قسم 169 فیلم اساس شده است. قهرمان اساسی فیلم در این قسم با سرباز روس پیشنهاد میکنه که تسلیم شوند. کووایف بعد آغاز حمله روسیه به اوکراین چندین قسم ضد نظامی مسیحان را تهیه کرده است. و یک خبری فرهنگی از تاجیکستان. تاجیکستان برای شامل کردن جشن باستانی مهرگان به فهرست میراث غیرمادی فرهنگی یونسکو درخواست پیشنهاد کرده است که در این باره مقامات فرهنگی تاجیکستان خبر می‌دهند. این منابع می‌گویند زلفیه برهان کاتب مسئول کمیسیون ملی یونسکو نوشته است که با ابتکار پرزیدنت تاجیکستان برای بلند برداشتن هویت ملی و پیوستن نسل معاصر با میراث نیاگان، جشن‌های باستانی صد و مهرگان دوباره احیا کرده شدند. به گفته او از این رو پیشنهاد جشن مهرگان در سال 2024 نیز برای شامل شدن به فهرست میراث غیرمادی یونسکو برای بررسی پیشنهاد شده است. جشن مهرگان همچون رمز فصل جمع‌آوری حاصل از سال 2009 به این طرف در تاجیکستان تجلیل می شود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاییست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.
ماشین های بارکش شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان که در جریان مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 در دو طرف در مانده بودند عوض کرده می شوند. جزئیات را در این باره از من تایری سفر بشنوید. در این باره نمایندگی پرزیدنت صادیر جباروف در ولایت بادکن خبر داده است. حکومت ولایت سعودی تاجیکستان از جریان ملاقات با جانب قرقیزستان خبر داد، ولی درباره تبادل ماشین های در مانده چیزی نگفته است. بنا به خبری رسمی دو طرف، رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سعود و عبدالکریم علیمبایف نماینده وکالتداری پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بادکند 25 دکمبر در شهر خوجند واخوردند. قرقیزستان خبر داده است که توافق برای عوض کردن ماشین های درمانده در این نشست حاصل شد. بر اساس سازش قرقیزستان 4 ماشین بارکش را به تاجیکستان می دهد و تاجیکستان هم 5 ماشین بارکش را به قرقیزستان برمیگرداند. این ماشین های متعلق به ساکنان روستاهای نزد مرزی بود که در درگیری های مسلحانه سال گذشته به سبب های مختلف آنجا مانده بودند. آمده است در خبری رسمی جانب قرقیزستان. بار آخر ماه سپتامبر سال 2022 در مرز دو کشور مناقشه سر زد که 4 روز ادامه داشت و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نمایندگان حکومت ولایت بادکن گفتند برگردانیدن ماشین های درمانده دستور قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان بود که اجرا شد. جانب تاجیکستان تا این دم درباره عوض کردن ماشین های بارکش با قرقیزستان چیزی نگفته است. در خبرنامه رسمی حکومت ولایت سغد آمده است نقشه چاره‌بینی‌های مشترک میان ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان برای سال 2024 به امضا رسانیده شد. دو طرف نوشتند که برای تامین امنیت ساکنان در مرز پیشگیری عمل‌های غیرقانونی و پیشگیری از مناقشه همکاری می‌کنند. در چند ماه اخیر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان از پیشرفت‌های چشمگیر و زود در مسئله تعیین و علامت‌گذاری مرز جنجالی دو کشور خبر می‌دهند. اول ماه دکبر سیمومین یتیم رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و رئیس هیئت حکومتی در یک سخنرانی در حضور قمچیبک تاشیف همتای قرقیزی خود گفت که دو طرف در مسائل استفاده انشاءاتی که در قلمروهای بحثی همدیگر دارند با توافق اصولی دست یافتند. رهبران کمیسیون های مرزی دو کشور گفتند بیش از 90% خط مرز موافقه شده است. سرحد بیشتر از 900 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان که تقریبا 300 کیلومترش تا حال علامت گذاری نشده است، سال هاست به تکرار شاهد نظام میان ساکنان و نظام میان دو طرف می شود. مردم دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سرزدن حادثه گناهکار می کنند. رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف 11 دکبر در مراسم افتتاح یک مکتب در دهه آقصای گفت که مرز با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست.
دندان‌های سیرکونی و صدف سفید و زیبا به جای دندان‌های طلا در تاجیکستان مود شدند. بیشتر ساکنان تلاش می‌کنند از این نوع متال‌های گران ارزش دندان داشته باشند که به دندان‌های طبیعی انسان مانند است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیاز روحلو ارائه می‌کنم. شهرزاد ارگاشف ساکن شهر دوشنبه چند روز اخیر در یک دندان پزشکی تبابت می‌گیرد و برای نو کردن دندان‌هایش متال سیرکونی انتخاب کرده است. متال گران ارزشی که حالا اکثران بر عوض دندان‌های طبیعی آن را برتری می‌دهند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت دندان‌های طبیعی خودش دیگر درمان نشدند و 4 سال پیش به جای آنها دندان‌های سنی گذاشت. حالا می‌خواهد مثل دیگر جوانان دندان‌های سفید و زیبا داشته باشد.
فرفر.
از چی می‌خواهید
کردن؟ از سیرکون.
برای چی؟
اون صفاتش بالاتر. خوشرو هم نمودش. نو بگم که بیشتر برام کسب خوشروش که گارانتی داره او. با او ماما خلاص بام زیبا. زمانه دیگر اشتازی پیش روی تیلو ایک ایسابی زیبی که مردم که تیلو دوست میجوشتن پیش تیلو میکردن آز نگه با زمانه که پیش روی با ترخیوت همین آز با همین زمانه ایمو همین سیرکون میگن همین سیرکون میکن.
دندان‌های صدف و سیرکونی که به دندان‌های طبیعی انسان شباهت دارد، بیشتر میان ساکنان تا 45 ساله معمول است. پزشکان میگویند این نوع دندان‌ها طلبگاران زیاد دارند. خسرو پولادوف دندان پزشک است و میگوید حتی آنهایی که دندان‌های سالم دارند میخواهند آنها را با سیرکونی عوض کنند، هرچند این خواهش آنها در اکثر موارد از سوی پزشکان رد کرده میشود.
بلاگرای زیادی که در سمونه ها میبینیم آنها میخوان دندانشون سفید شود و همین تندنسی خوزی به حد پیشرفتگی از وینیر میگوین رو مخصوص از ماتریالوی پرس کرامیکا کرده میشود بسیار میکنیم دندانوی سالیم آرام میکنیم و دندانوی سنی میچسبونیم که با دندانوی خودی طبیعی آدم نزدیک است. با دندان اوما ضرر نمیرساند اما رنگش رو به حد سفیدی زیبا میکنه.
حالا یک دونه دندانی صدف و سیرکونی وابسته به صفت از 500 تا 1200 سومونی یا معادل 50 تا 100 دلار آمریکایی قیمت دارد. این نرخ برای هر نفر دسترس نیست. از این خاطر گروهی هم وابسته به وضع مالیشان میخواهند دندانهای ارزانی پلاستیکی سفید مانند که از 80 تا 150 سومونی قیمت دارند. صدف های سفید و زیبا در حال مد میشوند که چند سال پیش دندان طلا هم همین گونه طلبگاران زیاد داشت. اما دیگر دندانهای طلا و جلادار ساکنان در خیابانها به نظر نمی رسد. داشتن دندان طلا هم دیگر دارایی خانواده ها را نشان نمی دهد. دندان پزشکان هم می گویند که دیگر میزاجان دندان طلا ندارند و اگر باشند هم یا برای عوض کردن آن به دندان های سفید مراجعه می کنند یا برای تبابت.
این یکی از نشانه های بایگری بود یا اینکه چی بود نمی دونم اما این کارها خطا بود همون وقت. این دندان هایی که مانده بودن همون سال ها خوزی همش رو ایواز میکنیم، دندانوی نغز میمونیم، دندانوی سفید میمونیم، مقصد اینقدر کنسترکتر خوب نبود. دندانوی سالی ما گرفته، عرق کرده برای فسانی میخوشتوگی میکردن، دندانوی عرق میکردن دندانوی سالی ما. سالهای 2010-2012 باشد در شهر تیلو علاقه از ما در افتیش که نمیکرد این کار دیگر. شاید در ایونه های دوردست یکم کس میکرد اما در شهر هیچ کس با این کار مشغول نبود. خوزی آدم ها زیادتر طرفدار اون هستند که دندان چقدر طبیعی توبات همقدر خوبتر.
این دندان پزشک مشورت میدهد که بهتر است ساکنان دندان های طبیعی خود را احتیاط کنند تا نیاز به سنی کردن آنها نماند. تقریبا تا 20 سال پیش نصب دندان طلا در تاجیکستان زیاد معمول بود. مود شده بود که حتی اکثر دختران قبل از ازدواج دندان های سالم خود را کنده به جایشان دندان طلا میگذاشتند. حالا نسل آن زمان با گذشت وقت انتخاب دندان طلا را کار درست نمیدانند. یکی از همصحبتان ما در خیابان های پایتخت که دندان طلا داشت گفت
اون وقت هم خیلی سفید کمی کم آدم ها میموندن لیکن داشتم ها بعد گرفته سفید کردیم با سلامتی کم در فایده دارد میگوین.
حالا برعکس صاحبان دندان های طلا نفران دارا و زمانوی دانسته نمی شوند. ایوازی دندان طلا پس از انتخاب پرزیدنت شروع شد. پس از این نهادهای دولتی با کارمندانشان تاکید میکردند که دیگر دندان طلا نداشته باشند. دندان پزشکان میگویند سالهای اخیر ساکنان دندان های طبیعی خود را احتیاط میکنند و حد امکان میخواهند دندان های سنیشان هم از دندان های طبیعی فرق نکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
Мои июни соли равон нависандай англис Крис Аслан китоби нави худро зери унвони кушодани грейрой абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳони саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст.
Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам.
در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثری مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سیر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی‌ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا‌ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب‌های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشت های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبیر امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورت می ساختند. در سردی های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورت را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است ولی زندگی در آنجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردمی هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیرو یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبان ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی با کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلد سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تامین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آن آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی. خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
روسیه و تاجیکستان و همسایه هایش، سرنوشت حکومت های خودکامه چی خواهد شد؟ پادکست رادیو آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. طبق ارزیابی کارشناسان، تحریم های بین المللی علیه روسیه پس از تجاوز به خاک اوکراین باید موقع مسکو را سست میکرد و به همپیمانانش در آسیای مرکزی نیز تأثیر میگذاشت. اما مقامات روسیه انتظار رشد اقتصادی و افزایش خزینه های نظامی هستند. تقویت موقع مسکو چگونه میتواند بر حکومت های خودکامه آسیای مرکزی که همچنین از آن وابسته هستند تأثیر بگذارد؟ بر اساس گزارش بانک جهانی که ماه اکتبر امسال نشر شد، اقتصاد روسیه تا پایان سال 2023 1.6% رشد خواهد کرد. این رقم 1.4% بیشتر از پیش بینی های اعلام شده در ابتدای سال جاری است. در گزارش گفته شده است که محرک های مالی جوابگوی درخواست های مصرف کنندگان و خزینه های نظامی بودند و بخش انرژی کمتر از حد انتظار کاهش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، چشماندازی توسعه میانه‌مدت روسیه به دلیل محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه انسانی و فناوری ناروشن میماند. با وجود این، مسکو میخواهد خزینه های دفاعی خود را در سال 2024 از 6.4 تریلیون به 10.8 تریلیون روبل افزایش دهد. با نوشته پایگاه خبری بلومبرگ، دولت روسیه انتظار است درآمدهای بودجه به بیش از 35 تریلیون روبل میرسد، یعنی 22% بیشتر از سال 2023. کسر بودجه در سال 2024 بر اساس این سند 0.9% مجموع محصولات داخلی این کشور خواهد بود. با توجه به افزایش تحریم ها در دایره کارشناسی آسیای مرکزی در 1.5 سال اخیر صحبت از نزدیک شدن روسیه به یک بحران اقتصادی و تاثیر آن بر کشورهای منطقه خصوصا نظام‌های خودکامه وابسته مسکو بوده است. پس از گذشتن 1.5 سال وضعیت همچنان متفاوت به نظر می رسد. همه کشورهای منطقه از آغاز جنگ با اوکراین موقع بی‌طرفی را اعلان کردند، از جمله در مورد تصویب قطعنامه‌های علیه روسیه در سازمان ملل. هیچ کشوری به طور رسمی موقع خود را در مورد جلب شهروندانش برای اشتراک در جنگ اوکراین در برابر مسکو ابراز نکرده است، هرچند در سطح وزارت کارهای خارجی در همه کشورهای منطقه به شهروندان خود هشدار دادند که اشتراک در این جنگ بیگانه پیامد جنایی دارد. دادوگریف بین روسیه و کشورهای منطقه در پایان سال 2022 نظر به سال پیش از آن 15% افزایش یافت و به زیاده از 42 میلیارد دلار رسید. افزایش مبادلات تجاری را به دور زدن تحریم ها ضد روسیه از طریق کشورهای منطقه نیز رب می دهند. 3 شرکت از آسیای مرکزی، 2 شرکت قزاقستانی و 1 شرکت ازبکستانی با پیشنویسی آخرین بسته تحریم های اتحاد اروپا علیه شرکت هایی که به روسیه در جنگ اوکراین کمک می کنند اضافه شد. امیل جورایف، پروفسور دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی، میگوید از نظر نظام اقتدارگرایانه آسیای مرکزی، نظام سیاسی در روسیه در غالب برآمدن بر مشکلات اقتصادی مؤثر است.
Конечно, никакой правящий режим в какой-либо стране не настраивается на то, чтобы потерять свою власть. Они делают все возможное, все, что в их руках.
Хеч низоми сиоси хоким дар хеч кишваре барои аз даст додани қудрат омода нест. Онҳо ҳар коре ки метавонанд барои афзоиши қудрати худ анҷом медиҳанд. آنچه روسیه نشان می‌دهد بسیار قابل قبول است و این فرضیه را تصدیق می‌کند که این نظام‌ها مانند هم هستند، در کنار همدیگر هستند و به حکومت ادامه می‌دهند، زیرا نوع این نظام آنها در شرایط بحرانی کارآمد است.
править, потому что тот стиль, который они реализуют, в принципе, срабатывает в такой кризисной ситуации.
تیمور اومروف، پژوهشگر مرکز مطالعات روسیه و اوراسیای کارنگی در برلین، نیز نظری به این مانند دارد و گفته وی گروه‌های حاکم منطقه اقتدارگرایی روسیه را پایدار می‌دانند و ابزارهای لازم را برای رسیدن به نتیجه مشابه نمونه می‌گیرند.
پیش از همه این همه تلاش ها برای کاهش دادن تأثیر غرب است. ما این را در همه کشورهای آسیای مرکزی مشاهده میکنیم که چگونه آنها دانش و آگاهی های عملی روسیه را میگیرند و تطبیق میکنند. مثلا در قرغیزستان قانون درباره اگنت های خارجی، مبادله تجربه بین نهادهای قدرتی دادستان ها، آنها از همدیگر میآموزند و در این زمینه منفعت مشترک دارند.
با وجود این، کشورهای منطقه در دوام جنگ روسیه در اوکراین تلاش دارند استقلال خود را به نمایش گذارند و دستور کار خود را شکل بدهند. هیچ یکی از این کشورها برای به رسمیت شناختن دونیتسک، لوگانسک و قسمت‌های دیگر اشغالی اوکراین حاضر نشد. قاسم جمار توقایف، رئیس جمهوری قزاقستان، برایشانی اظهار داشت که کشورش قصد ندارد دولت‌های خودخواهانه تحت حمایت مسکو را به رسمیت بشناسد. اکثر کشورهای آسیای مرکزی برای گریز از تحریم از کارت روسی میر دست کشیدند. در سال اخیر سران کشورهای منطقه با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبریت چین دیدار نمودند. عبدالمنان شیرعلیف، شورای مستقل اقتصادی، حدس می‌زند که با توجه با وابستگی بلند کشورهای منطقه از مسکو، آنها در آینده نزدیک صرف نظر از برد و باخت نظام سیاسی در روسیه بازنده خواهد بود. با گفته این کارشناس، در صورت پیروزی اشتهای روس‌ها بازتر می شود و آنها خواهند کشید در گرماگرمی کشورهای آسیا مرکزی را دوباره زیر تسلط خود برگردانند. در این کار خود شهروندان این کشورها به روسیه کمک خواهند کرد، چون میلیون ها نفر از این کشورها شهروندی روسیه را به شهروندی کشور خود ترجیح می دهند. ثانیاً پیروز یا بدون مغلوبیت بیرون برآمدن روسیه از جنگ جهش اقتصادی به آن خواهد داد و بازار کاری این کشور برای میلیون ها مهاجر از آسیای مرکزی جالبتر از قبل خواهد بود. البته وضع اقتصادی کشورهای منطقه بهتر خواهد شد، اما وضع سیاسی یا انیخترش ثبت استقلالیتشان برعکس، میگوید شرلیف. او باور دارد در صورت شکست در سمت غرب، روسها خواهند کشید آن را از سمت جنوب و شرق جبران کنند، چون اگر نکردند زمینه برای فروپاشی کشورشان فراهم میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
هرگز از یاد من آثار خیرام نرود، هرگز میر تو از لاله دل و جان نرود، هرگز میر تو از لاله دل و جان نرود، آن چون جان جان گیر آن چون میری تو هم دار دل جان جان گیر بگیران سا او بگیران سا
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما حسن عبدالخالق خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و از صاحبکاران موفق کشور. قسمت دوم خاطره‌های عبدالخالق خالق‌زاده چند پیش نشر شد. کتاب حوادث روزگار من اگرچه یاد داشته است، ولی مسائل مهم تاجیکستان را در 30 سال اخیر در بر می‌گیرد. مؤلف در آن از روزهای سخت کشور در سال‌های 90 شیب و فرازی‌های صاحبکاری در تاجیکستان، فساد، رکود فرهنگ، سطح پایین تعلیم، اشتباهات در دبره کووید 19 و بسیار مسئله های دیگر را بررسی کرده است. موضوع ابن صحبت از عبدالخلیل خالق‌زاده، نخست درباره هدف از نوشتن کتاب یادداشت پرسیدیم.
سپاسگزارم. کتاب حوادث روزگاری من به نوع ادامه کتاب ماجرای رفته است. کتاب ماجرای رفته را اگر تاریخی شفاهی، تاریخی روایتی گوییم، کتاب حوادث روزگاری من بیشتر به مسئله های مشکلات اقتصادی اجتماعی تاجیکستان بخشیده شده است که من لازم دانستم که همچون یک دستاندرکاری که در ساحه هستم و شاید بعضی مسئله ها را، مشکلات را، راه حلش را شاید به ذهنم رسید که می توانم عرض کنم، عرض کردم.
بسیار خوب. درباره مسائل اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگویند که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرفهای جنگ باید امضا میکردند و آن از طرف حکومت پذیرفته نشد. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و در آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگیرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله هایی که شما می فرمایید در مسئله های تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی راه کرده بود، ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه نسل بزرگسال دوره همون که جنگ سر شد سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتابتون همین چیز اشاره کردید.
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سن بلوغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهکار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهکار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهکار هستند، و کسانی که در سن بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوشش اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همونطور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدن، همونطور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همینطور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما هم چنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید، در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم به چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسیه حرف میزنند، حالا هم
آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم، همین است وطن ما، ما همین وطنمونه خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم به امید دولت شوروی باشیم یا نمیتوند مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند، ما باید خودی خود باشیم، برای کشور خودمون خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم از این کشمات از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییان می توانند نویسند و مردم را با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظتر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آیست آیست رفت میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفت شد، ما باید کوشش کنیم. چی زیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، می توانید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست می دارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست می داشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سال 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سال 93 بود 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من حقیقت خیلی دوست داری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من با تئاتر رفتم در این بگیم بار بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبای مکتب میانش آورد، در همه قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن. و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرده فکرم ناراضی می شود و چشماشو کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماشو کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقش می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد، این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد دوبار، کی گفت؟ دوغ زد و با بالون یکم گفت چراغ درگیرون. وقتی چراغ درگیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی. وقتی روشن شد دیدیم که یک قیافه خیلی وحشتناک، اون خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوری، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد. کی گفت؟ البته بچه‌ها که نمی‌دونم از 37 شی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد و وای برآمده گریختن از تالار. و هاشم گدو هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان، حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله. در جای از کتاب شما میخوانم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عیدن جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، این اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا این یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید تو چند سوم داری و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد. هیچ کس به آدمان ثروتدار یعنی که وابسته نبود، دولت معاشی خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها، مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک باره اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک باره باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودند عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.